ساعت 19 به وقت ایران شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. سلام، نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو در این برنامه با شما خواهم بود. 23 روز از شهریور ماه 1403 رو که برابر است با 13 سپتامبر 2024 میلادی رو پشت سر گذاشتیم، امروز جمعه است و در روزی با شما خواهیم بود که مسعود پزشکیان سفر 3 روزش به عراق به پایان رسید، همچنین اتحادیه اروپا ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه رو محکوم کرده و همچنین خبرهای بیشتر رو با شما در این برنامه در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از هر چیز همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هشدار داد که 2 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های آنها را شدت بخشیده است. این کمیته که در مورد سرکوب اعتراضات مردم ایران تحقیق می‌کند، روز جمعه 23 شهریور ماه در گزارش 11 صفحه‌ای از صدور احکام اعدام برای فعالان زن ابراز نگرانی کرد و نوشت طی 2 سال گذشته مجازات اعدام و دیگر احکام کیفری به ابزارهایی برای ارعاب و جلوگیری از اعتراض و ابراز عقیده آزادانه تبدیل شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از حکومت ایران خواست فوراً اعدام معترضان را متوقف کند. این کمیته همچنین از کشورهای دیگر خواست وضعیت زنان در جمهوری اسلامی را در اولویت بررسی‌های بین‌المللی خود قرار دهند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جو امنیتی در سقز حاکم شده است. از روز پنجشنبه حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر چشمگیر است و راه‌های منتهی به زقز نیز کنترل می‌شوند. نیروهای امنیتی با قرار دادن بلوک‌های سیمانی در ورودی و خروجی شهر زقز، صندوق‌های خودروها را کنترل می‌کنند. امجد امینی، پدر مهسا، در پیامی اختصاصی به رادیو فردا گفته خانواده وی قصد دارد مراسم سالگرد را در آرامستان آیچی برگزار کند.
ما خانواده مهسا ژینا امینی مانند هر خانواده داغدیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیز از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله، مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
آرامستان آیچی نیز تحت نظر نیروهای امنیتی است و به گفته شاهدان عینی دوربین‌های زیادی در مناطق مختلف شهر نصب شده است. به بازاریان نیز گفته شده که روز یک شنبه مغازه‌های خود را باز نگه دارند. به شماری از فعالان مدنی و سیاسی هم از طرف نهادهای امنیتی هشدار داده شده. اتحادیه اروپا انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه روز جمعه 23 شهریور ماه در بیانیه اعلام کرد که با هماهنگی شرکای بین‌المللی خود با اعمال اقدامات محدودکننده جدید و مهم علیه ایران به این تصمیم جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. بر پایه این بیانیه، این اقدامات شامل تحریم افراد و نهادهای درگیر در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران خواهد بود. همچنین محدودیت‌هایی در بخش هوانوردی ایران در حال بررسی است. این اتحادیه بار دیگر انتقال موشک‌های بالستیک را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا دانست. در پی همین اخبار، وزارت امور خارجه فرانسه در اعتراض به تحویل موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفت در جریان این احضار فرانسه بار دیگر انتقال موشک از ایران به روسیه را محکوم کرد. در روزهای گذشته بریتانیا و هلند نیز در اعتراض به این ارسال دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند. پس از تایید ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، آمریکا و بریتانیا به همراه فرانسه و آلمان از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم ایران خبر دادند. مقامات ایران و روسیه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کردند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما یعنی radiofarda.com بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه رو به شدت محکوم کرده و اون رو تهدیدی مستقیم برای امنیت کشورهای اروپایی دونسته. اتحادیه اروپا تاکید کرده این اقدام نشان دهنده افزایش حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین است و هشدار داده که به زودی با اعمال محدودیت‌های جدید و قابل توجه علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران پاسخ خواهد داد. در همین راستا فرانسه، بریتانیا هم در اعتراض به این اقدام کارداران جمهوری اسلامی در پاریس و لندن رو احضار کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با دامون گلریز و ارزیابی او رو در این زمینه پرسیدم.
در مقایسه با بیانیه سه کشور اروپایی و امریکا، بیانیه بورل از لحن نرمتری برخورداره، چون مسئله تحریم ایران ایر رو به احتمال وابسته میکنه، مشروط میکنه، در صورتی که سه کشور اروپایی و امریکا مشخصا تحریم ایران ایر رو در نظر گرفتن. میدونید که 200 طبق گزارشات موشک کوتاه برد رو ایران به اصطلاح تحویل داده به روسیه و در مقابل اون تحریم ایران ایر توسط امریکا و سه کشور اروپایی تأثیر میگذاره، ولی خب در متناسب نیست با درجه تخریبی که این موشک‌ها به وجود خواهند آورد.
پیش از این اتحادیه اروپا از روی کار آمدن مسعود پزشکیان اظهار امیدواری کرده بود که شاید بتونن با او در این مورد گفتگوی کارآمدی داشته باشن. حالا با انتشار این بیانیه شما این وضعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟
وضعیت خیلی مثبتی نیست. من فکر میکنم که با همه این حرفا، حتی این بیانیه یا بیانیه های قبلی عرض کردم سه کشور اروپایی امریکا یا حتی بیانیه در خصوص مسئله پیشرفت های هسته‌ای جمهوری اسلامی، همه اینها به دنبال این هست که ببینن در سپتامبر، در دو هفته سه هفته آینده، چه نشست سازمان ملل در نیویورک که پزشکان اونجا احتمالاً حضور خواهد داشت و چه نشست وین که در مورد برنامه هسته‌ای خواهد بود، شورای حکام، همه اینها منتظرن ببینن در عمل ایران چه واکنشی نشون خواهد داد. آیا واقعا اراده کافی برای حل اختلافات هسته‌ای، حل اختلافات از این دست، ارسال تسلیحات به روسیه، مسئله منطقه، تهدید نظامی امنیت ملی اسرائیل، مسئله ترور شهروندان غربی، منظورم ایرانیان اروپایی و امریکایی هست که گزارش دیروز واشنگتن پست گزارش بسیار تکان دهنده ای هست، حمله های سایبری و غیره، آیا واقعا برای حل اینها این به اصطلاح ریاست جمهوری جدید و تازه نفس اصلاح طلبی که اینها فکر میکنن میتونه مشکلات رو حل بکنه اراده کافی داره یا نه؟ بعد به نظر من تصمیم خواهند گرفت که به چه شکلی در آینده، اونم بعد از انتخابات در امریکا، برای مهار جمهوری اسلامی و یک نگاه کلان وارد عمل بشن. تا دو سه هفته آینده و این نشست ها که عرض کردم فرصت میدن ببینن تهران چه واکنشی از خودش در عمل و در نوع سیاست گذاری و در رویکرد نشون خواهد داد.
اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات محدود کننده ای در زمینه خدمات ارائه شده به صنعت هوانوردی ایرانه و گفتن که ممکنه که ما تحریم کنیم صنعت هوایی ایران رو. اتحادیه اروپا آیا میتونه با انجام این اقدامات کاری بکنه که جمهوری اسلامی از این رفتارش دست برداره؟
ببین، نکته مهم اینجاست که قبلا هم در بیانیه G7، هفت کشور مهم صنعتی، بیانیه‌های مختلف، مدام اتحادیه اروپا هشدار داده که ارسال موشک بعد از پهپادهایی که به روسیه تهران فرستاده مخل امنیت ملی و امنیت این اتحادیه هست. و حالا که این خبرها به نظر میرسه که به این شکل هست که اتحادیه اروپا، امریکا به این نظر رسیدن که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده، 200 موشک رو ارسال کرده، عملا نشون دهنده اینه که خب امنیت این اتحادیه در خطره و بسیار بسیار این موضوع جدیه. قطعاً تحریم ایران ایر و اون هم خیلی ملایمتر در بیانیه بورل متناسب با درجه تخریبی که این موشک‌ها دارن نیست. قطعاً این کافی نخواهد بود. این بار نخستی هم نیستش که به اصطلاح هواپیمایی ایران مورد تحریم قرار میگیره. در دوران قبل از رسیدن به توافق هسته‌ای برجام هم ایران ایر مورد تحریم قرار گرفت، ماهان ایر مورد تحریم قرار گرفت. تأثیر بازدارندگی خیلی زیادی رو تغییر معادلات جمهوری اسلامی نخواهد داشت. چیزی که تأثیر میگذاره واقعاً مسئله جلوگیری از فروش نفت ایران به چین. 90% نفت ایران رو چین میخره و مشخصاً هم از نظر دیپلماتیک نشون دادن دندونهای کشورهای غربی چه از نظر دیپلماتیک و چه از نظر نظامی هست که اتفاقاً همین موضوع بود که باعث این شد که جمهوری اسلامی به دنبال خونخواهی خودش از اسرائیل نره بعد از ترور هنیه در تهران. در عمل باید سنبه پرزور باشه و این حرکات نمیتونه بازدارندگی به وجود بیاره. چه بسا که میگم امیدوارن که شاید فرجی بشه و پزشکیان در سفرش به نیویورک و در وین اتفاقاتی بیفته که یک دفعه این آخوندها و پاسداران و کارگزارانشون نور رو ببینند و وارد مذاکرات جدی بشن برای حل اختلافات چندگانه‌ای که وجود داره. ولی تا اون زمان هم احتیاج به فرصت دارن برای اینکه ببینن اتفاقات در واشنگتن به کدوم سمت حرکت میکنه که تصمیم بگیرن در آینده نه چندان دور بعد از پاییز و احتمالاً زمستان آیا با نوعی از که فشار علیه تهران مواجه خواهند کرد ایران رو برای اینکه وارد مذاکرات بشه و حل اختلافات، یا اینه که نه با نوعی از تیغ جراحی کاملا مشخصی بخوان جمهوری اسلامی رو مهار کنن. ولی اینکه جمهوری اسلامی باید مهار بشه قطعا در برنامه اروپا به خصوص بیشتر از امریکا قرار خواهد گرفت، به خصوص بعد از این ارسال موشک‌ها به روسیه.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لاهه از هلند.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پایان سفر رسمی سه روزش به عراق پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه این کشور عصر امروز جمعه بصره رو ترک کرد و عازم تهران شد. مسعود پزشکیان در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای عالی قضایی، سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق و معاون اول رئیس مجلس عراق گفتگو کرد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با عباس ولی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن بریتانیا، و ابتدا از اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی این سفر از او پرسیدم.
اهداف اساسی سفر آقای پزشکیان با این افرادی که باش هستن، وزیر خارجه و غیره و غیره، اهمیت این سفر را میرسونه. علاوه بر اینکه یک سفر به اصطلاح میتونه تشریفاتی اولین رئیس جمهور به عراق باشه، علاوه بر اون پشت این قضیه مسائل بسیار اساسی سیاسی و استراتژیک وجود داره که محور اصلی این مسائل تثبیت قدرت عراق در شرایط متشنج و بسیار سیال عراق در چند ماه آتی خواهد بود. اهم این مسئله را که فکر ایران را به خودش مشغول کرده و مسئله تثبیت قدرت و نفوذ را در عراق به شیوهی که در تهران میخوان مورد توجه قرار داده، در سه تا محور این را میشه دید. یک، محور خروج نیروهای آمریکا از عراق و امکاناتی که این خروج به وجود میاره و مشکلاتی که این خروج برای ایران به وجود میاره. این یکی محور اساسی است. محور دوم انتخابات عراق هستش که ایران با تجربه قبلی که داشته میدونه نفوذش در اونجا چالش خواهد شد، قابل چالش هست و بنابراین میخواهد از الان جای پای خودش را سفت بکنه. رو محور سومم مسائل داخلی عراق هستش و رقابت هایی که در صحنه سیاسی عراق وجود داره. همچنان که در این 4 سال گذشته 5 سال گذشته دیدیم، در اونجا ایران خواسته بیشتر نیروهای نیابتیش را در مناطق به اصطلاح نفوذ و سلطه کار بگذاره، ولی مشکلات اساسی پیش اومده. در ارتباط با همین هم به نظر من باید سفر آقای پزشکیان با بصره را دید.
بله، سوال من از شما همینه دقیقا. مسعود پزشکیان نخستین رئیس جمهوری هستش که از بصره دیدن میکنه. از اهمیت سفر او برای ما بگین، اینکه چه اهداف اقتصادی استراتژیکی رو دنبال میکنه در اونجا، حالا با توجه به اینکه حالا ایران هم در تحریم به سر میبره، یا جمهوری اسلامی میتونه با سفر آقای پزشکیان در رفع مشکلات تحریمیش از عراق کمک بگیره؟
به نظر من خب ببینید، بصره درست در شیعی هستش و ساکنین این شهر شیعه هستن، ولی تمایلات سیاسی اونا در این 2-3 دهه دیده شده با تمایلات سیاسی شیعه های مثل کربلا و نجف و اون مناطق فرق داره و اینجا نشون میده. حتی در دوره جنگ ایران و عراق با وجود اینکه بصره شیعه بود، تمایلات ناسیونالیستی عراقی درش قوی بود. الان هم اونطوری که تا اونجایی که ما میدونیم و در بصره نفوذ اساسی سیاسی مذهبی دست مقتدی صدر هستش.
بله.
و مقتدی صدر با رژیم ایران زاویه داره، نه از یک جهت بلکه از چندین جهت. بنابراین سفر آقای پزشکیان به بصره اهمیت خاصی داره که در اونجا نشون بده که بصره یک نقطه استراتژیک در محاسبات و معادلات ایران در یک سال بعدی خواهد بود و همچنین در انتخابات، و اینکه بتونه موقعیت ضعیف این نیروهای نیابتی را در مقابل نیروهای مقتدی صدر تقویت بکنه.
سوال دیگری من از شما دارم، دقیقا همینطوره. این مدت عراق هشدارهایی هم به جمهوری اسلامی برای گروه‌های نیابتیش در این کشور داده، چقدر سفر مسعود پزشکیان میتونه تنش‌های میان ایران و عراق رو در این زمینه کم بکنه، با توجه به اینکه حالا عراق نقش میانجی رو هم برخی موقع‌ها برای ایران بازی کرده؟
این برای ایران یک حالت به اصطلاح پارادوکس داره. مثلا نیروهای نیابتی اهمیتشون در شرایطی که در این یک سال در پیش داریم برای ایران فوق‌العاده زیاد خواهد بود، به خصوص اگر آمریکایی‌ها بیرون برن، به خصوص که اگر تناسب قوای خاصی در انتخابات پیش بیاد که ایران نتونه این تناسب را بدون اتکاب نیروهای نیابتیش به اصطلاح به نفع خودش تعدیل بکنه. این مسئله نیروهای نیابتی برای ایران بسیار مهم هستش.
گفتگوی شنیدید با عباس ولی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن بریتانیا. اما یک شرکت تحقیقات رایانه‌ای اسرائیلی از حملات هدفمند ایران به زیرساخت‌های دولتی عراق خبر داد. بر اساس گزارش چک پوینت، این شرکت حملاتی سایبری علیه دولت عراق کشف کرده که بدافزار مورد استفاده در این حملات شباهت‌های قابل توجهی با بدافزارهای مورد استفاده در سایر حملات منطقه‌ای انجام شده از سوی گروه‌های مرتبط با حکومت ایران داره. در همین زمینه همکار مصطفی خلجی گزارش میده.
بر اساس این تحقیقات، نصب کننده مورد استفاده برای استقرار بدافزار دارای لوگو دبیرخانه هیئت وزیران عراق بود و دامنه سرورهای در معرض خطر به دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه عراق مرتبط میشد. همچنین بدافزار جدید مورد استفاده در این حمله شباهت‌های قابل توجهی با خانواده‌های بدافزار دیگری دارد که پیشتر در حملات علیه دولت‌های منطقه مورد استفاده قرار گرفتند. ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، درباره بدافزارهایی که در این حملات به کار گرفته شدند به رادیو فردا میگوید:
حملات اخیر بدافزاری به دولت عراق که به گروه‌های ایرانی نسبت داده شده شامل 2 بدافزار پیچیده تحت عنوان VT و اسپیرال تاکتیکس هست. از کاربردهای این ابزارها جاسوسی، سرقت اطلاعات و ایجاد اختلال در شبکه‌ها هست و مهاجمانی که پشت این حملات بودند با استفاده از ضعف‌هایی که در سیستم‌های به روزرسانی نشده دولت عراق وجود داشته تونستن این بدافزارها رو به این سیستم ها برسونن و حملات رو انجام بدن. دلیل اینکه کارشناسان این حملات رو به گروه های وابسته به ایران نسبت میدن، ویژگی های فنی این بدافزارها و تاکتیک های عملیاتی اونهاست که شباهت های زیادی با کمپین های گذشته جمهوری اسلامی و بدافزارهایی که قبلا مورد استفاده قرار دادن برای هدف قرار دادن سایر دولت ها وجود داره و به دلیل همین شباهت هست که در واقع شرکت چک پوینت ریسرچ این بدافزارها رو مرتبط با گروهی با نام APT-34 که مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است با این گروه در واقع مرتبط میدونه این حملات رو. از قابلیت های این بدافزارها آپلود، دانلود فایل و اجرا کردن دستورات پیشرفته تر و این گرفتن دستور از راه دور بوده که در واقع مهاجمان از این طریق میتونستن سیستم های مورد هدف رو تحت کنترل قرار بدن.
چک پوینت تاکید کرده که در چشمانداز تهدید امنیت سایبری که همیشه در حال تغییر است، درک الگوها و بازیگران پشت حملات سایبری برای ایجاد دفاع بهتر و شناسایی فعالانه تهدیدات حیاتی است. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی از حملات سایبری گروه‌های مرتبط با ایران به تأسیسات اسرائیل، آمریکا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی منتشر شده است، اما گزارش‌های چندانی درباره حملات سایبری علیه تأسیسات دولت عراق که به تهران نزدیک است منتشر نشده بود. آقای بابایی در این زمینه می‌گوید:
زمان‌بندی و تمرکز این حملات نشون می‌ده که به احتمال زیاد انگیزه‌های سیاسی پشت این حملات وجود داره و هدف اصلی احتمالاً تضعیف ثبات دولت عراق هست و خب علارغم روابط دیپلماتیک و اقتصادی نسبتاً خوبی که بین ایران و عراق وجود داره، پیچیدگی‌های سیاسی و منطقه‌ای هم به اصطلاح بر این روابط تاثیرگذار هستند و خب مثلا یکی از عوامل این هستش که جمهوری اسلامی همچنان قصد داره که نفوذ خودش رو بر چشمانداز سیاسی و امنیتی عراق حفظ کنه، به خصوص اینکه عراق میتونه یک شریک استراتژیک برای ایران باشه با توجه به حضور آمریکا و سایر قدرت‌های منطقه‌ای. و خب من به شخصه فکر میکنم که این حملات سایبری احتمالاً هدفشون تضعیف کامل عراق نیست، بلکه بیشتر برای جمع‌آوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت‌های دولتی و اطمینان از هماهنگی‌های سیاست‌های عراق با منافع جمهوری اسلامی هست.
انتشار گزارش اخیر چک پوینت همزمان با سفر مسعود پزشکیان به عراق صورت گرفته. رئیس جمهور ایران در این سفر از جمله خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی میان دو کشور شده است.
گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دادستان کل کشور درباره زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن گفته کسی حق نداره در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشه. او گفته اگر کسی تمرد کرد حق کتک زدن ندارن. این سخنان در حالی بیان شده که ایران در آستانه سالگرد مهسا امینی است، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. در همین روزها زنی دیگر در بیمارستان قربانی حجاب حکومتی است. نام او آرزو بدریست. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
این جیغ‌ها و فریادهای کمک خواهی حالا سالهاست که آوای آشنای خیابان‌ها در ایران شده. اگر به چشم ندیدید با یک جستجوی ساده به ده‌ها ویدیو می‌رسید از زنانی با حجاب اختیاری که گرفتار پلیس شدند. دختری روی زمین کشیده می‌شود، یکی زیر مشلگت است و یکی دیگر در حالی که موهایش دور دست پلیس پیچیده شده سوار ون می‌شود. این تنها چند تصویر از برخورد مجریان امنیت با زنان است. زنانی که تنها جرمشان انتخاب نوع پوشش خودشان است. روایت کوثر افتخاری را بشنوید از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
چند ماهی از آبان 98 گذشته بود، همون جایی که مهسا امینی رو دستگیر کردن، یعنی متروی حقانی تهران، من رو هم سه بار اونجا دستگیر کرده بودن. من یک شال و کلاه خاکستری پوشیده بودم با یک کاپشن بلند و گشاد سرمه‌ای، یعنی اون حجاب اسلامی رو من داشتم. چون کلاه سرم بود به من حمله ور شدن، گفتن که چرا کلاه گذاشتی، تبلیغ پوشش غربی هستش. 20 سالم بود اون موقع. چند نفری با زنان چادریشون من رو گرفتن، چنگ انداختن به بازوهای من که رد ناخونهاشون توی بازوهای من افتاده بود، زخم شده بود. تا 2-3 هفته این کبودی ناخونهاشون روی بازوهای من مونده بود. کشوندن بردن توی ون گشترشاد. منم این طرز برخورد رو دیدم، اثر لجاجت کلاهی که سرم بود رو برداشتم و گفتم شما که من رو دستگیر کردین به جرم حجاب، پس همین رو هم من برمیدارم. داخل ونشون روبروی من یک دوربین خیلی بزرگی بود که به شیشه جلوی ون گشت ارشاد نصب بود. یکی از زنها گفتش که سری بذار سرت، فیلمت داره برداشته میشه، کشف حجاب کردی. به من حمله ور شد و با مشت کوبید رو قفس سینه من و یه فوش خیلی کثیفی داد. این مشتش اینقدر سنگین بود که برای چند ثانیه نفس من حبس شد. اون لحظه انگار ضربه روحی خورده بودم که توان این رو نداشتم که دوباره کلاهم رو بردارم.
حالا محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان را بدون توجیه قانونی دانسته. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ماموران حق کتک زدن ندارن گفته البته این اتفاق کم و به ندرت می افتد و با متخلفان برخورد شده و می شود. اما قانون چه می گوید؟ از حسین احمدی نیاز بشنویم، وکیل عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری در هلند.
هیچ قانونی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران حق و مجوز قانونی برخورد فیزیکی و خشن با شهروندانی که مقابل حجاب اجباری میستند نمیده. قانون این رو اعلام میکنه که تک تک مأمورینی که مرتکب خشونت و تخلف میشن بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، اما هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قوانین وجود نداره و این مأمورین اساسا تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرن و از مسئولیت خاص برخوردار هستند و دادستان های نظامی و عمومی به تکالیف خودشون برای برخورد با این مأمورین قرار نمی گیرن، چون اساسا حکومت پشتیبان آمرین به معروف هست.
دادستان گرچه از یک سو پلیس را از کتک زدن زنان در خیابان منع کرده، اما گفته دست همه سازمان‌های فرهنگی باز است و هیچ منعی وجود ندارد. سازمان‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، همان گروه‌هایی که حسین احمدی نیاز از آنها به عنوان آتش به اختیار یاد می‌کند.
بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی و پدیداری استقامت زنان ایرانی در مقابل حجاب اجباری، دستوری فراقانونی در چارچوب آتش به اختیار یا امثالهم داده شده که به شکل لجام گسیخته با زنان و مردان ایرانی که در مقابل حجاب اجباری استقامت می کنند خشونت به خرج بدهند. بنابراین خشونت و برخورد فیزیکی پلیس ایران بنا به دستورات فراقانونی و مسئولیت خاص تعقیب قضایی این مأمورین هست، لذا خشونت بخش لاینفک رفتار پلیس ایران در مقوله حجاب است.
نامشان را گذاشتن حجابان، عوامل لباس شخصی حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آنها نیروهای خودجوش مردمی هستند. اما از کوثر افتخاری بشنویم از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
آمران به معروف که اسم دیگرشون هم حجاب بانا هستش، کلا خیابونهای تهران رو خروف کرده بودن. رسانه های خود جمهوری اسلامی میگفتن که اینها مردم عادی هستن که در برابر بیحجابی دارن ریاکشن نشون میدن، در صورتی که زنان چادری یا مردانی که لباس شخصی بودن مجهز بودن به دوربین و فیلمبرداری و عکس برداری میکردن. مردم عادی اجازه چنین کارهایی رو ندارن. توی مترو یک جای کاملا عمومی دوربین بذارن، با پایه دوربین پرخاشگرانه عکس برداری و فیلمبرداری کنن.
در روزهای نزدیک به سالگرد مهسا امینی هستیم، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. در همین روزها زنی دیگر در بیمارستان قربانی دیگر حجاب حکومتی است، نامش آرزو بدری است.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 با شما هستیم. اما حالا نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هشدار داد که 2 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری جمهوری اسلامی، تلاش‌ها برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های آنها را شدت بخشیده است. این کمیته که در مورد سرکوب اعتراضات مردم ایران تحقیق می‌کند، روز جمعه 23 شهریور ماه در گزارش 11 صفحه‌ای از صدور احکام اعدام برای فعالان زن ابراز نگرانی کرد و نوشت طی 2 سال گذشته مجازات اعدام و دیگر احکام کیفری به ابزارهایی برای ارعاب و جلوگیری از اعتراض و ابراز عقیده آزادانه تبدیل شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از حکومت ایران خواست فوراً اعدام معترضان را متوقف کند. این کمیته همچنین از کشورهای دیگر خواست وضعیت زنان در جمهوری اسلامی را در اولویت بررسی‌های بین‌المللی خود قرار دهد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جو امنیتی در سقز حاکم شده است. از روز پنجشنبه حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر چشمگیر است و راه‌های منتهی به سقز نیز کنترل می‌شوند. نیروهای امنیتی با قرار دادن بلوک‌های سیمانی در ورودی و خروجی شهر، صندوق‌های خودروها را کنترل می‌کنند. امجد امینی، پدر مهسا، در پیامی اختصاصی به رادیو فردا گفته است خانواده وی قصد دارد مراسم سالگرد را در آرامستان آیچی برگزار کند.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیز از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله، مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
آرامستان آیچی تحت نظر نیروهای امنیتی است و به گفته شاهدان عینی دوربین‌های زیادی در مناطق مختلف شهر نصب شده است. اتحادیه اروپا انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه روز جمعه 23 شهریور ماه در بیانیه اعلام کرد با هماهنگی شرکای بین‌المللی خود با اعمال اقدامات محدود کننده جدید و مهم علیه ایران به این تصمیم جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. بر پایه این بیانیه، این اقدامات شامل تحریم افراد و نهادهای درگیر در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران خواهد بود. همچنین محدودیت‌هایی در بخش هوانوردی ایران در حال بررسی است. این اتحادیه بار دیگر انتقال موشک‌های بالستیک را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا دانست. وزارت امور خارجه فرانسه در اعتراض به تحویل موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. در روزهای گذشته نیز بریتانیا و هلند در اعتراض به این ارسال دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند. مقامات ایران و روسیه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کردند. سفارت آمریکا در عراق روز جمعه گروه‌های مرتبط با حکومت ایران را مسئول حمله به یک مجتمع دیپلماتیک آمریکا در بغداد دانست و هشدار داد این سفارت حق دفاع از خود را حفظ کرده است. شامگاه سه‌شنبه یک مرکز دیپلماتیک در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله قرار گرفت. این انفجار تلفات جانی همراه نداشت. سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه اعلام کرد این حمله به ابتکار گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران که آزادانه در عراق فعالیت می‌کنند انجام شده است. به گفته مهدی شمس‌آبادی، دادستان مرکز سیستان و بلوچستان تیراندازی افراد مسلح به خودروی ماموران مرزبانی در یک پمپ بنزین در میرجابه به کشته شدن 3 مرزبان و زخمی شدن 1 آبر منجر شد. این حمله شامگاه پنجشنبه روی داد و به نوشته رسانه‌های ایران در جریان آن 1 صدفان دوم و 2 سرباز وظیفه کشته شدند.
سپاس از همکارم رویا ملکی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه گذشته یک منطقه نظامی در شهر مسایف واقع در شمال غرب سوریه هدف حمله منتسب به اسرائیل قرار گرفت که اکنون جزئیات بیشتری از اون منتشر شده. جزئیاتی که میگوید در این حمله علاوه بر بمباران هوایی کماندوهای اسرائیلی هم در اون شرکت کردند. هدف هم یک کارگاه زیرزمینی بود که زیر نظر سپاه پاسداران برای حزب الله لبنان موشک و مهمات تولید میکرد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
انتشار جزئیات بیشتر از حمله منتسب به اسرائیل به شهر مسیاف واقع در شمال غرب سوریه در نزدیک مرز لبنان، حمله ای که مراکز مرتبط با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. رویدادی که یکی از بزرگترین و جسورترین عملیات نظامی از این دست توصیف شده است. شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه 18 و 19 شهریور منطقه‌ای در شهر مسیاف از جمله یک مرکز تحقیقات نظامی هدف حمله قرار گرفت. محمد غباش وزیر بهداشت سوریه درباره شمار تلفات این حمله گفت
37 نفر زخمی و 18 نفر کشته شدند. به عیادت زخمی ها در بیمارستان ها رفتم. کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند.
مقام های سوریه و ایران اسرائیل را عامل حمله دانستند. اسرائیل اما تا کنون در این باره اعلام موضع نکرده است. اکنون روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و سایت آمریکایی آکسیوس جزئیات بیشتری درباره حمله منتشر کردند. هر دو رسانه گزارش دادند که علاوه بر بمباران مرکز تحقیقات و تأسیسات نظامی وابسته به آن، نیروهای کماندوی نخبه اسرائیلی نیز در عملیات شرکت کردند. این گزارش ها می گوید هدف عملیات یک کارگاه زیرزمینی ساخت موشک های میان برد و کوتاه برد بود. کارگاهی که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کند و برای حزب الله لبنان جنگ افزار می سازد. نیویورک تایمز و آکسیوس می گویند که نیروهای نخبه اسرائیلی با پریدن از هلیکوپتر ابتدا با شماری از نگهبانان کارگاه درگیر شدند، آنها را کشتند و پس از انتقال شماری از اسناد کارگاه را با مواد منفجره منهدم کردند. پس از حمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مرکز تحقیقات هدف ویژه تولید دسته شیمیایی است. اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است در مصاحبه با رادیو فردا این گزارش را رد کرد.
این که گفته شد مرکز تحقیقات برای تولید اسلحه شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آری از صحت است. طی یک سال اخیر از این مرکز برای توسعه موشک‌های کوتاه و میانبرد و همچنین پهپاد به سود حزب الله لبنان استفاده می‌شود.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مرکز تحقیقات نظامی مسیاف پیش از آغاز جنگ‌های داخلی سوریه برای ساخت جنگ‌افزارهای شیمیایی فعالیت می‌کرد، اما چندین بار هدف حملات هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفت و منهدم شد. تا اینکه سال 2018 میلادی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواست کارشناسان ایرانی مرکز را بازسازی کرده و برای تولید موشک تغییر کاربری دهند. این گونه بود که این مرکز به پایگاه اصلی تولید موشک و مهمات برای حزب الله لبنان تبدیل شد. سایت آمریکای آکسیوس نوشته است که در این حمله هیچ نیروی از ایران یا حزب الله لبنان آسیب ندید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ارتباط پایگاه هدف با جمهوری اسلامی را رد کرد.
اون چه که هم در برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده مربوط به این که احیاناً مرکزی رو وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران مورد حمله قرار دادن، ما تایید نمی کنیم. اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن حمله به برخی از مراکز سوریه از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه رو مورد حمله و تجاوز قرار دادن.
اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه به رادیو فردا در این باره توضیح داد.
این تکذیب ایران اهمیت ندارد. آنچه هدف قرار گرفت مراکز وابسته به ارتش سوریه است که با نظارت سپاه پاسداران فعالیت می کند. هرچه غیر از این گفته می شود دروغ است.
نیویورک تایمز نوشته است که مسئولان اسرائیلی بر این باورند که فرماندهان حزب الله معتقد بودند در صورت احداث کارگاه ساخت جنگ افزار در سوریه، اسرائیل تمایل کمتری به حمله به آن خواهد داشت تا اینکه در لبنان باشد. بنابر گزارش‌ها اسرائیل آمریکا را در جریان قصد خود برای عملیات مسیاف قرار داده بود و آمریکا به آن اعتراضی نکرد.
ایلیا جزایری از انتشار جزئیات تازه‌ای در مورد حمله منتسب به اسرائیل در سوریه گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما کره شمالی در اقدامی بی سابقه روز جمعه تصاویری از حضور رهبر این کشور در بازدید از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز بمب‌های هسته‌ای این کشور را منتشر کرده. این تصاویر در جریان بازدید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از یک تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم منتشر شده، جایی که او خواستار تولید بیشتر مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی برای تقویت زرادخانه این کشور شده. اما باید گفتش که کره شمالی در سال 2010 برخی از دانشمندان خارجی رو دعوت کرد تا از یک تأسیسات سانتریفیوژ در یونگ بیون بازدید کنن، اما گفته میشه که گزارش روز جمعه اولین و تنها تصاویر از این تجهیزات رو نشون میده. برآوردها از تعداد تسلیحات هسته‌ای کره شمالی هم بسیار متفاوته. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
خبرگزاری کره شمالی روز جمعه تصاویر دیدار کیم جونگ اون از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم آن کشور را منتشر کرد، اما به زمان و مکان دیدار رهبر کره شمالی از این مرکز اشاره‌ای نکرد. بنا به گزارش رسانه دولت کره شمالی، کیم جونگ اون در جریان بازدید خود از تأسیسات غنی‌سازی ادعا شده، بارها از قابلیت‌های فنی بخش هسته‌ای این کشور ابراز خرسندی کرد. خبرگزاری فرانسه بر اساس تصاویر منتشر شده نوشته چنین تأسیساتی با چرخاندن مواد در سانتریفیوژها با سرعت بالا اورانیوم بسیار غنی شده را که برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای مورد نیاز است تولید می‌کند. کره شمالی که اولین آزمایش هسته‌ای خود را در سال 2006 انجام داد و به دلیل برنامه‌های تسلیحاتی ممنوعه تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، هرگز جزئیات تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور علنی فاش نکرده بود. تصاویر جدید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در حال بازدید از این مرکز غنی‌سازی اورانیوم تصویری بسیار نادر از برنامه تسلیحاتی هسته‌ای این کشور منزوی را به نمایش گذاشته است. اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان نوشته این تصاویر که کیم را در کنار مردانی با لباس‌های نظامی و پیراهن‌های سفید آزمایشگاهی نشان می‌دهد، حاکی از اعتماد روزافزون کره شمالی به موقعیت خود به عنوان یک قدرت هسته‌ای است. کیم جونگ اون در سخنرانی اخیر خود به مناسبت 76مین سالگرد تأسیس کره شمالی متعهد شد که زرادخانه هسته‌ای این کشور را به طور تصاعدی گسترش دهد. پارک وونگون، استاد مطالعات کره شمالی، به اسوسییتد پرس گفته که زمان افشای این دیدار نیز مهم است، چرا که به گفته او مقامات کره شمالی با نشان دادن اورانیوم و تأسیسات غنی‌سازی این پیام را ارسال می‌کنند که جهان باید پیونگیانگ را به عنوان یک کشور هسته‌ای به رسمیت بشناسد و کیم جونگ اون با افشای این تأسیسات در واقع می‌گوید که خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی غیر واقعی است. این تصاویر در زمان تشدید تنش‌ها بین کره شمالی و غرب منتشر می‌شود. آمریکا و متحدانش کره شمالی را به ارائه کمک‌های نظامی قابل توجه به تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین متهم می‌کنند. با این حال، هم مسکو و هم پیونگیانگ صادرات تسلیحات کره شمالی را با وجود شواهد قابل توجهی مبنی بر چنین انتقالی رد کردند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادگاه تجدید نظر در سوئیس طارق رمضان، فیلسوف معروف و استاد مطالعات اسلام معاصر را به اتهام تجاوز به یک زن به حبس محکوم کرد. آقای رمضان در فرانسه هم با اتهام تجاوز به 3 زن روبروست. او و وکلایش اتهامات مطرح شده در سوئیس و فرانسه را رد کردند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دادگاه تجدید نظر در شهر ژنو سوئیس طارق رمضان 62 ساله را به 3 سال حبس محکوم کرده، ولی 2 سال از این حکم زندان تعلیق شده است. دادگاه بدوی که در سال گذشته برگزار شد، آقای رمضان را از تمامی اتهامات تبرئه کرده بود. ولی دادگاه تجدید نظر که در 28 اوت امسال برگزار شد، این حکم را نقض کرد. در بیانیه دادگاه گفته شده شهادت چندین شاهد، مدارک پزشکی و شهادت کارشناسان خصوصی با اتهاماتی که از طرف شاکی مطرح شده بودند همخوانی دارد و شواهد جمع آوری شده در تحقیقات قضات دادگاه را به مجرم بودن متهم قانع کرده است. اما طارق رمضان این اتهامات را رد کرده و گفته است تنها بوسه‌ای میان آنها رد و بدل شده و این زن برای انتقام جویی چنین اتهاماتی را مطرح کرده است. حکم دادگاه تجدید نظر نخستین محکومیت طارق رمضان در پرونده تجاوز به یک زن سوئیسی در اکتبر سال 2008 است. بر اساس مدارک دادگاه، این زن که دین خود را تغییر داده و مسلمان شده بود، در اتاق هتلی در ژنو مورد تجاوز و آزار جنسی متهم قرار گرفته بود. این زن سوئیسی که نامش فاش نشده 10 سال پس از این واقعه و در زمانی که اتهامات مشابهی علیه طارق رمضان در فرانسه مطرح شدند به پلیس مراجعه کرد و پرونده تجاوز به او گشوده شد. وکلای او تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام کردند که در دادگاه عالی سوئیس تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. این فیلسوف معروف جهان اسلام در فرانسه نیز با اتهامات مشابهی روبروست. 3 زن فرانسوی وی را متهم کردند که بین سالهای 2009 تا 2016 به آنها تجاوز کرده است. او در فوریه سال 2018 به اتهام تجاوز در پاریس بازداشت و پس از 9 ماه با قید وثیقه آزاد شد. وی این اتهامات را هم رد و تقاضا کرده دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود. طارق رمضان نوه حسن البنا، بنیانگذار گروه اخوان المسلمین در مصر است. سالها پیش مجله معتبر تایم او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران جهان معرفی کرد. طارق رمضان مؤلف چندین کتاب درباره اسلام و جهان غرب است و چندین سال به عنوان پروفسور مطالعات اسلام معاصر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تدریس می کرد. افول او حدود 7 سال پیش با طرح اتهامات تجاوز جنسی در سوئیس و فرانسه و همزمان با اوجگیری جنبش میتو در سراسر جهان شروع شد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما همکارم سعید جعفری گزارشی داره در مورد آخرین انتخابات دونالد ترامپ و صحبت‌های او.
This woman is amazing. لورا لومر
شخصیت جنجالی که حضور او در کنار دونالد ترامپ سر و صدای زیادی به پا کرده. یک اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی که دیدگاه‌های راست افراطی دارد و اظهار نظرهایش درباره مسلمانان، مهاجران، همجنسگراها و حتی در مواردی آمریکایی‌ها جنجال‌های زیادی به پا کرده است. او 11 سپتامبر را محصول یک کار داخلی دانسته و عملاً از تئوری توطئه در اصابت هواپیماها به برج‌های دوقلو نیویورک حمایت می‌کند. حساب توییتر او که بیش از 1 میلیون دنبال کننده داشت به دلیل پست‌های رادیکالش مسدود شده بود. اما بعد از خرید این شبکه اجتماعی توسط ایلان ماسک، لومر توانست بار دیگر به حسابش دسترسی داشته باشد. او حالا انقدر به ترامپ نزدیک شده که با هواپیمای شخصی رئیس جمهور سابق به فیلادلفیا، محل برگزاری مناظره با کامالا هریس رفت. ترامپ همواره او را می ستاید و مثل اینجا که این 2 نفر در کنار هم نشستند از یکدیگر تعریف و تمجید می کنند.
Hey everybody, we're here at Bedminster. I'm with the greatest president ever, President Donald Trump.
سلام به همگی. ما اینجا تو بدمینستر هستیم. من اینجا با بهترین رئیس جمهور تاریخ، رئیس جمهور دونالد ترامپ هستم که داره میتره کنه. نظرسنجی جدیدی در اومده که شما توش از 50% هم رد شدین. اینجا روز خیلی قشنگه. کلاب خیلی خوشگلی هم هست. اولین بارمه که من اینجا در بدمینستر هستم.
خیلی خوبه که تو رو اینجا داریم. تو همیشه خیلی خاص بودی. به سختی کار میکنی و باید بهت بگم که تو در زمینه افکار عمومی واسه خودت یه پیشرو رهبری و از اینت خوشم میاد. مرسی از همه حمایتایی که کردی و هم من و هم همه به خاطرش ازت قدردانی میکنن.
او حتی بایدن و هریس را پشت ماجرای سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ دانسته بود. خانم لومر که اهل فلوریداست دو بار تلاش نافرجام برای ورود به کنگره آمریکا داشته. بار نخست در سال 2020 پس از آنکه توانست به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه معرفی شود، در یک ویدیو این گونه خوشحالیش را از حمایت دونالد ترامپ از او ابراز داشت.
امشب یه شب تاریخی فوق‌العاده بود. من تونستم حمایت کافی جمهوری خواهان برای نامزدی در انتخابات کنگره رو برای کرسی 21 فلوریدا به دست بیارم و رئیس جمهور ترامپ همین حالا راجع به من توییت کرده و البته که من باید از بقیه بشنوم اینو، چون توییتر اکانت منو مسدود کرده و من نمیتونم تو توییتر ازش تشکر کنم. میخوام اینجا بهش بگم که رئیس جمهور ترامپ، من واقعا از شما ممنونم و به حمایتتون میبالم و تمام تلاشمو میکنم که در انتخابات پیروز بشم. من میرم که برای شما و برای آمریکا بجنگم و به جمهوری خواهان کمک کنم که بتونیم مجلس نمایندگان رو پس بگیریم.
اما او در نهایت در آن سال در مقابل نامزد حزب دموکرات شکست خورد. لومر در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در فلوریدا در سال 2022 یک بار دیگر شانس خود را امتحان کرد، اما این بار حتی نتوانست به عنوان نامزد حزب معرفی شود. او که خود را اسلام ستیز توصیف می کند، یک بار بعد از آنکه در جلسه ای دیر رسیده بود، در صحبتهای گفته بود دلیلش این بوده که نمی توانسته در اوبر یک راننده غیر مسلمان پیدا کند. بعد از آن بود که حساب او در اوبر هم به دلیل اظهارات اسلام ستیزانش مسدود شد. اظهارات جنجالی او تنها مهاجر و اسلام ستیزانه نیست و حتی کامالا هریس را هم مورد هدف قرار داده. مثل یکی از توییت هایش که گفته بود اگر خانم هریس رئیس جمهور شود، به دلیل ریشه های هندی او کاخ سفید بوی ادویه کاری خواهد گرفت. لومر حتی مورد انتقاد برخی از جمهوری خواهان حامی ترامپ مثل لینسی گراهام، سناتور مشهور نیز قرار گرفته و این نماینده ایالت کارولینای شمالی در مجلس سنا سابقه لومر را سمی معرفی کرده که به هیچ وجه نمیتواند برای کمپین ترامپ مفید باشد. در حالی که در هفته‌های نزدیک به انتخابات تلاش برای جلب آرای مردد از سوی نامزدها ادامه دارد، پررنگ شدن حضور خانم لومر در کنار دونالد ترامپ هرچند باعث دلگرمی طرفداران راست افراطی این نامزد انتخابات خواهد شد، اما ناظران سیاسی تردید دارند که بتواند به جذب آرای بیشتر از سوی کسانی که هنوز تصمیم نگرفتند به چه کسی رأی دهند منجر شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شرکت اوپن ای آی با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود به نام 01 گامی بلند به سمت توسعه هوش مصنوعی با قابلیت استدلال‌های پیچیده برداشته. این مدل جدید که برای حل مسائل پیچیده ریاضی، برنامه نویسی و علوم طراحی شده، از عملکرد قابل توجهی در مقایسه با مدل‌های قبلی خودش برخورداره. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
شرکت اوپن ای آی پیشرو در زمینه توسعه هوش مصنوعی از راه اندازی محصول جدید خود خبر داده است که به ادعای آنها قابلیت استدلال پیچیده‌ای دارد و قادر است مشکلات دشواری در حوزه‌های ریاضیات، برنامه نویسی و علوم پایه را حل کند. این محصول جدید که با نام اووان شناخته می‌شود، نشان دهنده گامی بزرگ به سمت دستیابی به شناخت انسانی در ماشین‌ها است. میرا مراتی، مدیر فناوری اوپن ای آی، در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت این فناوری جدید به ما این امکان را می‌دهد که فرایند تفکر مدل را قدم به قدم مشاهده کنیم. او همچنین تأکید کرد که مدل‌های اووان در آزمون‌های واجد شرایط المپیاد بین‌المللی ریاضی نتایج چشمگیری به دست آوردند، جایی که این مدل‌ها 83% امتیاز کسب کردند. این عدد برای مدل‌های قبلی مانند GPT-4o 13% بود. بر اساس اعلام اوپن ای آی، این مدل‌ها از روز پنجشنبه 22 شهریور در سرویس چت GPT پلاس ادغام شدند و به طور خاص برای کمک به دانشمندان و توسعه دهندگان طراحی شدند. این مدل‌ها به دلیل استفاده از تکنیک‌های پیچیده‌تر و زمان‌برتر برای تجزیه و تحلیل درخواست‌ها، هزینه بالاتری نسبت به سایر مدل‌های GPT دارند، اما پاسخ‌های آنها پیوسته‌تر و دقیق‌تر است. مارک چن، معاون تحقیقات در اوپن ای آی، در ارائه از این مدل تازه چندین مسئله را حل کرد که GPT-4o قادر به حل کردن آن نبود. از جمله یک سوال پیشرفته شیمی و یک معمای ریاضی پیچیده توسط مدل اووان پاسخ داده شدند که نشان دهنده توانایی‌های برتر این مدل در استدلال منطقی است. مراتی همچنین اشاره کرد که این مجموعه از مدل‌ها می‌توانند در عرصه‌های مانند جستجوی آنلاین تحول ایجاد کنند. او بیان کرد که اوپن ای آی با استفاده از ابزار سرچ جی پی تی خود الگوی جدیدی در جستجو را آزمایش می‌کند که تحقیق و بازیابی اطلاعات بهتری را فراهم می‌آورد. یوشوا بنجیو، دانشمند کامپیوتر در دانشگاه مونترال و برنده جایزه معتبر تورینگ، در مورد اهمیت استدلال واقعی در هوش مصنوعی تاکید کرد: اگر سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به نمایش استدلال واقعی باشند، این امکان پیوستگی حقایق، استدلال‌ها و نتایج ارائه شده توسط هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. او همچنین افزود که پیشرفت در استقلال هوش مصنوعی تاکنون از موانع اصلی برای دستیابی به هوش جامعه مصنوعی بوده است. هوش جامعه مصنوعی مدلی از هوش ماشینی است که می‌تواند با موفقیت هر کار فکری که یک انسان قادر به انجام آن باشد را اجرا کند. دانشمندان در سال 2023 پیش بینی کردند که هوش جامعه مصنوعی تا کمتر از 15 سال آینده در دسترس انسان خواهد بود. پیشرفت‌ها در زمینه توسعه مدل‌های هوش مصنوعی نه تنها از نظر فناوری قابل توجه است، بلکه از نظر تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی نیز مهم است. این تکنولوژی‌ها به طور فزاینده‌ای در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شوند و این پتانسیل را دارند تا نحوه تعامل انسان‌ها با ماشین‌ها و فرایندهای کاری را متحول سازند.
خوردن تخم مرغ ممکنه مغز شما رو قوی نگه داره. این نتیجه پژوهشی است که در جورنال نیوترنز به چاپ رسیده و ارتباط میان خوردن تخم مرغ و حافظه بهتر به ویژه در زنان رو مطرح میکنه. همکارم الهه روانشاد چکیده ای از این پژوهش رو برای شما میگه.
به خاطر دارید چقدر بر سر این که تخم مرغ مساوی است با کلسترول اخطار شنیدیم؟ خب حالا بشنوید که آخرین پژوهش موسوم به پژوهش رانچو برناردو نشون میده که تخم مرغ بیشتر مساوی است با هوشیاری بیشتر، یا با ترجمه مو به مو یعنی تندرستی بیشتر شناختی. پژوهشگران رانچو برناردو 890 بزرگسال بالای 55 سال که بیشتر مرد بودن رو در یک پژوهش بلند مدت 4 ساله شرکت دادن، اما معدل سنی آنها 70 تا 72 سال بود و پژوهشگران عملکرد هوشیاری و شناختی اونها در زمینه‌های مختلف زبان، توجه و تمرکز و حافظه، عملکردشان، انعطاف‌پذیری ذهن و همچنین بینایی مورد بررسی قرار دادن. تعریف و توجیه این پژوهش مفصله، اما همینقدر بدونید که برخی از اونها هرگز تخم مرغ نمی‌خوردند و برخی دیگر حتی بیش از 5 تخم مرغ در روز می‌خوردند. اما در هر صورت مصرف تخم مرغ مردان اغلب بالاتر از زنان بود و هرچند که در هر دو گروه آثار مثبت مشاهده شد، اما زنانی که به قدر کافی تخم مرغ می‌خوردند امتیازهای کارکرد هوشیاری و حافظه و نحوه عملکردشون کمتر کاهش داشت، یعنی کمتر تقلیل پیدا می‌کرد و رو به زوال می‌رفت. با افزایش مصرف تخم مرغ احتمال کاهش هوشیاری شناختی در زنان 0.1% کاهش می‌یابد. پژوهشگران نتونستن این اختلاف میان مردان و زنان رو توجیه کنند، اما احتمال دادن که تفاوت‌ها در ابتلا به دیابت، میزان سواد، ورزش و استفاده از دخانیات و الکل باشه. این پژوهش معتقده که تخم مرغ حاوی مواد مغذی برای حمایت از سلامت مغز است، اما تنها ارتباط بین تخم مرغ و هوشیاری شناختی رو ترویج می‌کنه. یک نکته مهم هم در این پژوهش نظرش این بود که بر اطلاعاتی که شرکت کنندگان ارائه می کردند بنا شده و چه بسا که نادرستی هایی در ارائه اطلاعات وجود داشته. محققان معتقدند که باید پژوهش های آینده برای تشخیص تأثیر تخم مرغ بر عملکرد شناختی و هوشیاری با تصویر برداری از مغز همراه بشه تا تغییرات در عملکرد مغز رو نشون بده. این تحقیق میگه که خوردن تخم مرغ میتونه راه خوبی برای حفظ هوشیاری و شناختی باشه، هرچند که تخم مرغ داشتن کلسترول بالا رو یدک میکشه، چرا که هر تخم مرغ حاوی 200 میلی گرم کلسترول هست. اما متخصصان حالا میگن میشه یکی دو تا تخم مرغ در روز خورد بدون اون که به قلب آسیبی برسه. همزمان متخصصان دیگر هم از اهمیت سبزیجات و میوه ها بر سلامت شناختی میگن. توت ها، اسفناج، دانه های روغنی و به ویژه زردچوبه هم برای رشد سلول های جدید مغزی و حافظه جدا توصیه شده. از رژیم مدیترانه هم غافل نشید که به همین منظور توصیه میشه. اما یه توصیه دیگه هم شده که همه تخم مرغاتون رو در یک سبد نگذارید، که منظور حالا دیگه واقعا تخم مرغ نیست، بلکه منظور کارشناسان اینه که برای جلوگیری از کاهش هوشیاری و عملکرد شناختی به یکی دو تا غذا نباید اکتفا کرد، بلکه باید با همه غذاهای مفید و مغذی خودمون رو سیر کنیم.
با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره تلفن 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ بی واسطه با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.